بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در سورة دوم از صور جواز بیع وقف بود، در اونجایی که اختلافی بین موقوف علیهم واقع بشود. مطالب گفتنی رو در این قسمت گفتیم. در اینجا کلامی از مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک است. این کلام رو بگیم و نقدی بر این کلام است و این صورت دوم رو تمامش کنیم. ایشون یه بحث مفصلی داره در اشکالات عدیده‌ای که به صحیحه علی ابن محضیار نقل میکنه. ایشون میگه بر این صحیحه چهار تا اشکال شده. اول این است که مراد از تلف اموال و نفوس مراد تلف خود مال وقف باشه. اموال یعنی مال وقف، یعنی موقوفه. نفوس هم یعنی نفوس موقوفان علیهم. بنابراین مال وقف در معرض خرابه است و نفوس موقوفان علیهم در معرض تلف. لابد ایشون منظورش این است هر دو هم با هم مال موقوفه ویران می شود، هم جان موقوفان علیهم در خطر. و میگن بناهن علا ذالک، این بحث برمیگرده به صورت گذشته و آن این است که وقف در معرض خرابه، این یک موضوع تازه‌ای نمیشه. فیخرج عن محل الکلام، بحث برمیگرده به خراب وقف. بحث ما در خراب وقف نیست، این حدیث بازگشت به خراب وقف. اشکال دوم این است که این حدیث ظهوری در وقف مؤبد نداره، وقف منقطعه. و وقتی وقف منقطع باشد شاهد برای بحث ما نیست، ما کلاممون در وقف مؤبده. البته مفصل میگه، منتها من خلاصه کردم. سوم این است که مورد استدلال، ببخشید، مورد سوال در این حدیث قبل از تمامیت وقف باشه. همون چیزی که دیروز هم اشاره کردیم، صیغه وقف رو نخونده بودن، قبض و اقباض نشده بوده. پس چون وقف ناتمامی بوده است، اگر امام اجازه بدهد این رو به فروشندش، دلیل نمی شود اگر وقف از هر نظر کامل است و تمام، اون هم جائز البیع است. این چندم بود؟ سوم. و اما چهارم، میگن ظاهر حدیث این است که این ثمن رو بین بطن موجود تقسیم کنن. فرمود این رو میفروشن و به هر کدام سهمی میدن، در حالی که حق بطون آینده از بین میرود و این درست نیست. مال اونها رو بدیم به اینها. خب اون قطع نظر از این مدل، فرض کنیم مؤبد باشه، اگه اشکال منقطع بشود که اون اشکال دیگریه. سلم نا انه مؤبد، چه رقم میشود اموال دیگران؟ البته ما به قسمتی از اینها قبلا اشاره کردیم، چون در کلام ایشون جمع به صورت چهار تا اشکال نقل شده، ایشون هم نقل میکنه و لعل نقل به عنوان قبول. و اما جواب همه این اشکالات قابل حله، اما این که ایشون فرمود به این که احتمال داره تلف اموال یعنی مال وقف، این احتمال رو از کجا آوردن؟ خلاف ظاهره. فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس. این مطلق رو شما چرا مقید میکنید؟ مگر جمع محلا باللام نیست؟ مگر مطلق نیست؟ عام نیست؟ چرا مقید میکنید؟ اموال یعنی خصوص مال وقت چرا؟ و نفوس چه قرینه؟ قرینه مقامیه نداری؟ میگه تو دعوا اموال مردم از بین میرود، جانها برباد میرود، میانجیها اموال دیگه نداره که حتما موقوف علیه اطلاع داره. منظور این است که چرا کجاش اموال؟ چرا اموال بگم؟ بگم المال، لانه رو اونجا طرف المال الف و لام عهد بگن. چرا میان جمع و حلا به لام میگن؟ جمع اموال،
اموال وقف میاد آجا،
مال الوقف باید بگن نه اموال وقف. آخه یه وقفه، ده تا وقف که نیست، فرض ما این است یه وقفه، یه وقفه سوال کرد، یه زمینی وقف کرده. خب همین به طور کل جواب هم از موقوفان علیهم و غیر موقوفهم به طور کل. علا کل حال این اون چیزی که ما خوندیم در اصول این است که مطلق رو بدون عام و بدون قرینه نمیشه تخصیص داد، مطلق رو هم بدون قرینه نمیشه تغییر کرد. اموال نفوس عام در اینجا، ما چرا تغییرش کنیم؟ اختلاف حتما صواب نمیشد که مال موقوف علی از بین بره یا نفوس نه، یه عده دیگه بیچاره در این وسط دست پاشون میشند و از بین میرند و اینها. ما نمیتونیم یه همچین مطلق و عامی رو به این آسانی تقییدش کنیم، آخه دلیل میخواد تقیید. و اما اینکه گفتن ظاهر در مؤبد نیست، ممکن است ما قبول کنیم بگیم نه ظاهر نیست در مؤبد، ولی ما از تعلیل عمومیت میفهمیم. و اگر نظرتون باشه گفتیم تعلیل مبنی بر قاعده اهم و مهمه، لحن تعلیل لحن استفاده از قاعده اهم و مهمه. این که می فهمد ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، یعنی چون اموال و نفوس در نظر شارع اهم است و این اختلاف باعث از بین رفتن اون می شود، اجازه داده این تعلیل رو ما اخذ می کنیم، به خصوص این که مبنی بر قاعده اهم و مهمه. میگیم اگر وقف مؤبد هم باشه همین علت میاد، کل ما یوجب و تلف الاموال و نفوس یا جزء به حالا به وقف مؤبد باشه یا منقطع باشه. وقف هیچ کدامش نمیشه برو، منقطع هم نمیشه برو، مؤبد هم نمیشه برو. ما این قانون رو زیر پا گذاشتیم به خاطر اهم. خلاصه تعلیلی که در این ذیل آمده است، این تعلیل مقدم است. همیشه میگن ظهور تعلیل مقدمه، قاعده میگن تعلیل همیشه ظهورش مقدم است. چرا؟ به علت این که اساس و پایه رو تعلیل داره بیان میکنه، و چون پایه و اساس رو میگه مقدمه. پس این اشکال هم که سلم نابه این که وقف معبد باشه مورد سؤال، وقف منقطع، اما جوابی که در تعلیل آمده و مبنی بر قاعده اهم و مهم است، جواب مطلق عام شامل میشه. و اما این که گفتید ممکن است قبل از تمامیت وقف باشه، احتمال سوم، اشکال سوم، چه قرینه ای بر این معنا دارید؟ ممکن است اقباض نشده باشه، چه قرینه ای دارید؟ روایت مسلم گرفته یه وقفی شده، وقفم کامله، روایت مسلم گرفته یه وقف کامل انجام شده. یا حالا شما چرا هی بله اشکال میکنید به این روایت؟ و کتبت الیه ان الرجل ذکر بین ان بین من وقف علیهم هذه الزی اختلافا شدیدا. وقف ظاهرش این است وقفا صحیحا شرعیا، جملش کنیم بر اینکه این وقف ناقص بوده. حالا از باب ناچاریه و قرینه ای دارید بسیار خوب، اما لولا قرینه اشکال برای چی وقف از آشین است وقفان صحیحن تا من شرعیان شرایطشم انجام شده؟ چطور ما اینو حملش بکنیم برای معنا؟ بله در زیلش داره به این که فروشنده همون واقفه. آقایون اینو خواستن قرینه بگیرن که وقف اقباض نشده، چون فروشنده کی میفروشه این وقفو؟ همون رجل، همون واقف. پس معلوم شنو دست واقفه، اگر دست واقفه معلوم شه قبض اقباض نشده. آیا این قرینه میتونه باشد؟ این که روشنده هو الواقف، این قرینه میشود که هنوز قبض نداده، دست خود واقفه و قبضم تا در وقف نیاد وقف کامل نمیشه، از شرایط وقف قبضه. آیا استفاده میشه از این؟ عرض ما این است که اینم شاهد نیست، برای این که در بسیاری از موارد واقف خودش متولیه، معموله. واقف ها خیلی ها خودشون رو متولی قرار میدن، مخصوصا در وقف خاص. پدره میخواد ناظر باشه بر وضع بچه ها، مادام الحیات خودش متولی میشه، خودش ناظر در وقف میشه، خیلی معموله. نه این است که این بابا میاد این وقف بر اولادش میکنه خودش میده کنار، نه مادام الحیات خودش نظارت میکنه. این خیلی کثیر است، رائج است که واقف متولی و ناظر هست مادام الحیات. شاید این که اقدام میکنه بر فروختن به خاطر همین معنی هست، نه این است که هنوز قبض و اقباض حاصل نشده و شرایط وقت حاصل نشده. پس این هم شهادتی بر این مسئله نداد. و بله احتمال برای شما احتمال میدید کلمه وقت که در این روایت ظاهر کلام راوی این است یه وقت مشروعی حاصل شده. چرا؟ ظاهر وقت این است وقت تامه، ظاهرش این است وقت ایست که حالت منتظره و نقصان و کمبودی نداره. شما چرا؟ و نظام میفته تو درد سر که آیا بفروشیم نفروشیم؟ اجازه میخواد. اگر وقت نشده ناقص ناتمامی که دیگه سوال نداره، برای چی سوال کنیم؟
یعنی اگه خلاف فرماشون باشه تا واقف نمیره این وقت نیست؟
بله؟
یعنی برخلاف فرماشون باشه تا واقف نمیره این وقت نیست؟
نه ما اینو اون این نمیگه، اونم این نمیگه، اون میگه تا واقف تحویل به موقوفون علیهم ندهد ما تحویل بده. اگر تحویل ندهد و کلید مزرعه و باغ و فلان و اینا رو دستون نده، این هنوز وقت تام نیست. عرض بنده این از ظاهر روایت این است یه وقت نیست، همه چیزش تمام و کماله، حالا میخوان یک عدولی درش بکنند و با اجازه امام علیه السلام. به هر صورت ما اینها رو قرینه نمیبینیم بر این که قبض و اقبازی حاصل نشده باشد، با توجه به اینکه متولی بوده است احتمالاً قوی. یا جامع المدارک، بله اگر نوشته باشم، ننوشتم اینجا، علامت گذاشتم که بنویسم اون پایین، ننوشتم در بیه بیه وقت بیه
باز شرط است یا شرط؟ اگر شرط باشه
وقت میتون برگردونه، میتون قبل از قبض و اقباض برگردونه.
معلوم از چه دیگه تمام نشده؟
و اگر تمام نشده برمیگردونه، سوال نداره دیگه. و اما اشکال چهارم، ها این اشکال چه بود که این چرا بر متن موجود تقسیم شد؟ خب جواب این اشکال دادیم که چرا تقسیم بر متن موجود شد، چون وقت منقطع بود و با رضایت مالک، وقت وقف منقطع با رضایت مالک تقسیم بر متن موجود شد. ما نگفتیم معبده، ما به تعلیل جسبیدیم، ما نگفتیم وقف معبده. پس با رضایت مالک وقف منقطع بعد از جواز بی ثمنش تقسیم بر متن موجود شد. این که اشکالی بود. البته من یه احتمال دیگه هم میدم، اینو برای حدیث آینده نگهش میداریم، برای مسئله آینده انشاءالله صورت ثالثه. وان این است که اگرم وقف مؤبد باشه لعل جایز باشه بر متن موجود تقسیم کردن. چرا؟ برای اینکه ملکیت بطن موجود و بطون آینده ارضی نیست، مولیه، یعنی اونا مالک میشن بعد از اینها، اونا مالک شعنی هن بالفعل که مالک نیستن بطون آینده، فعلا اونی که مالک هست بطن موجود، اونا مالک شعنی هن. چه مانعی داره؟ چاره مقدس گفته اصلا موضوعی برای اونا باقی نمانه، بفروشیم تقسیم کنیم بین بطن موجود، دیگه نوبتی به بطون آینده نمیرسد. مثل این که ذهن آیون این است که بطن موجود و بطن آینده الان مالکن بالفعل همشون، چرا مال اونا رو میده اینا بخورن؟ آیا واقعا اینطوریه در وقف بر بطون اونهایی که هنوز موجود نشدن؟ فی اصلاب رجال و ارحام النساء سیر افا بهم الزمان، آیا اونا الان مالک هست؟ تضییع زمینه است، نه مالک نیست، مالک نیست. شارع مقدس در اینجا که مالک شعنی دارد، هم بین مالک شعنی و مالک فعلی، مالک فعلی مقدم انداخته. این چیز عجیبی نیست. اونی که ما دیروز گفتیم تعجبه، این است مال زید و عمرو به عمرو بدن. اینجا مال زید و عمرو ندادن، زید هنو مالک نیست،
منافعت نه مالک نیست.
بله؟
مالکیت بطن لاحقه کاشف بدن چه بطن
نه وقت که تملیک عینه، تملیک عینه، منتها تملیکی که تلق نیست. وقت وقت خاص تملیک عینه، تملیک عین است به موقوف علیهم، ولی صحبت این است بطن موجود و متون آینده هم افق و هم عرضن در وقت خاص، یعنی اونا مالک بالفعل هم، اونهایی که در ارحام النساء و اصلاب رجال هم مالک بالفعل که نیستن.
واقعی که قرار گذاشته که فروخته نشود به تا ابد بمانه،
تا ابد بمانه، بسیار خوب. حالا تا ابد بماندش به واسطه یه عذری وقفش واقع شد، شد بفروشیم. حالا بفروشیم سهم آیندگان رو نگه بداریم. شارع مقدس البته قاعدش این است تبدیلش کنیم به یه چیز که سهم آیندگان بمونه، اما اگر شارع مقدس اجازه داد گفت بدید به بطن موجود بخورد، مال اونا رو به اینا نداده، زمینه های اونا رو از بین برده. بله حق اونا، حق اونها در نه این است مال و زید و به هم داده باشه،
این روایت خاصه.
عرض میکنم اگر روایت فرزن وقف مؤبد بود، اون وقت این تعجب داشت که بگن بطن موجود. حالا میرسیم چون روایت بعدم همین درد سر داریم که میگه حاجت شدیدهی پیدا کردن، ضرورتی پیدا کردن بطن موجود بپشن بخورن. همین دعوا اونجا هست که بطن آینده چه میشه؟
حاجت شدیده فرد داره با اختلاف، شاید دیده بشه گفت مجوز شده امام اجازه داده.
میدونم مجوز، مجوز بنا شد مال زید و به هم بدم بخوره. عرض من نه نمیمیره، قصه مردنش نخوری، نه مردنش مطرح نیست در روات، که کلمه حاجت شدیده هم نداره، یکی از اشکالات روات آنده. به هر صورت اون چه ما میفهمیم درسته، قاعده ایجاب میکنند که این رو یه چیزی جانشین کنند، حق اونا محفوظ باشه. اما میخوام بگم این تعبد یه تعبد هست، به اون غریزی نیست که بگن مال زید رو بدن امر بخوره، بلکه زمینه های حق زید از بین میره. با این مقدار توش هست، اما این غیر از این هست، دو تا مالی که بالفعل باشه، یه سهمات اون یه سهم، این میگیم آه اونو باید بده به این بخوره، که خیلی تعجب باشه. نه این این تعبدیست کمرنگ تر، بالاخره تعبده، زمینه های حق اونا از بین میره، ولی اون چنون نیست که خیال بکن اونا الان مالی که بالفعلن اینا مالی که چی هستن. این خلاص تضییع حق میشه، اما مال زید رو امن ندادیم، اینو معلوم باشه ملکیتی نیست، بتونه لاحقه هنوز مالک نشدن. اون استقراب من تضییع میدونم، اما تضییع مال حالا این دومی کار نداریم، همون اولی رو بچبید. وان این است که این وقفه منقطع بود از تو، چون اجازه هم داده ما هم قبول داریم گذشتیم. هازا تمام کلام در مسئله صورت ثانیه، و بالاخره ما اجازه دادیم وقت رو در صورت اینکه اختلاف شدیدی واقع شود، هم در اوقاف خاصه هم در اوقاف عامه، مفسده هم هر گونه مفسده ای باشد از مشمول قاعده اهم و مهم باشه، ما با کمال توسعه قبول کردیم این مسئله رو. اما صورت الثالثه
اینو قبول کردی که باید پولیش رو تقسیم کنی بکنه،
بله
بعدنش به کی بدن؟ آخه
باید بدن به بطن موجود مطابق ظاهر این لقایت. البته ببینید مادامی که اصلا صحبت تقسیم کردن پول همیشه نیست، ما غالبا میگیم تا اونجایی که میشود اینو باید بدل برش بخرن، یه وقف دیگری درست کنن که توش دعوا نباشه، سه تا چهار تا عید موقوفش کنن که توش دعوا نباشه، الاغرب و فالاغرب ما عمل میکنیم، و تقسیم کردن اون در یه صورتش که هیچ راهی نباشه. صورت ثالثه در اونجایی هست که موقوفون علیهم در یه حاجت شدیده ای قرار بگیرن، ضرورت شدیده، به طوری که درآمد عین موقوفه کافی نباشه، و اینها خیلی محتاج و بیچاره شدن. جماعتی از اصحاب اجازه بیع رو در این صورت دادن، از جمعی از قدمای اصحاب نقل کرده اینو، از جمله از مقنعه و انتصار، مقنعه انتصار سید مرتضی، نهایه مراسم، غنیه، کنز الفوائد و حواشی تحریر، تحریر علامه مرحوم جواهر در جلد 22 صاحب جواهر، در جلد 22 جواهر، در همون که باب بیع وقف، در اونجا کتاب البیع بحث میکنه. کلامی هست از مبسوط در جلد 3 مبسوط، این خود سریع تر میخونم، جلد 3 صفحه 287، و این نما یملک بیعهو علی وجه اندنا. این اندنا رو در نظر داشته باشید که میگن ادعای اجماعیشون کرده، اندنا و اینما یملک بیعه علی وجه اندنا و هو اذا خیف علی الوقف الخراب، این خراب، و کان به اربابه حاجتون شدیده. این واب ظاهرش جمعه یا معنی اوه، این ظاهرش که حالا جمعه، میگه هم خراب وقف هم حاجت شدیده و ارباب، از دوتا با هم، اولا یقدرون علی القیام به، یا نمیتونن اداره کنن این عین موقوفه رو، نمیتونن، مزرعه ایست که نمیتونن اداره کنن، یه عده صغاری هستن رو دستی هم ندارن، از بین میره. فین ازن لهم بیعه، جایز است بیع کنن، اینم کلام مبسوط. ولی خب ولو واب لمطلق الجمعه، ولی به نظر میرسه که واب در اینجا به معنی اوه، چون خراب به تنهایی کافیه دیگه، یا حاجت شدیده برای چی. قرائنی در اینجا هست که از مجموع قرائن ما میتوانیم بفهمیم که او واب به معنی اوه، چون بعدش هم مخصوصا داره او لایق درونه علی القیام به، اونم او داره، به نظر میرسه این هم واب به معنی اوه. در مفتاح الکرام جلد چهارم کتاب به میگه این مسئله ادعای اجماع رو شده و اجماع هم مصرح علیه در انتصار سید مرتضی و قنیه، این دوتا تصریح کردن مسئله اجماعی اگر ضرورت شدیده باشه، و ظاهر مبسوط هم اجماعه. مفتاح الکرامه میگه همین مبسوط که خوندیم، اندنا داشت از اندنا، بسیار. ولی در این حال که فتوای به این مسئله کثیر است بین علما، هده زیادی فتوانن، جمعی هم مخالفت کردن، گفتن دلیلی بر این مسئله نداریم. خود صاحب حدائق نپذیرفته است، مرحوم شیخ انصاری در مکاسبم علی الظاهر نظرش نفیه، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه اونم نفیه، یه دلیلی نداری در اینجاها. ولی عمده این مسئله روایت همون جعفر ابن حنانه. بریم سراغ روایت جعفر و ببینیم از روایت جعفر ابن حنان چه استفاده میشه. حالا جعفر ابن حیان یا جعفر ابن حنان، گفتیم اختلاف نسخه و کلمات علماء رجال هم اختلافه، بیشتر هم جعفر ابن حیان گفتن. حدیث 8 باب 6 خوب دقت کنید، حدیث 8 باب 6 از ابواب وقف جلد 13 وسائل، عن الحسن ابن محبوب، تو سند ابن محبوب، ابن محبوب از کیا هست؟ از اصحاب اجماع، بنابراین که اصحاب اجماع بتوانه کاری بکنه در سند اصحاب اجماع، عن علی ابن رعاب، عن جعفر ابن حنان. حالا من بهتر این است که فعلا بحث سندی حدیث رو بکنم تا ببینیم بحث روایش وقتمون میشه یا نمیشه، بحث دلالی. سند حدیث که خب همونطور که ملاحظه میکنید یا جعفر ابن حنان است و یا جعفر ابن حیان، و حالا دعوا نداره حیان یا حنان، هر دو مجهوله، هر دو مجهوله. ولذا بسیاری از بزرگان وقتی رسیدن به این حدث، به این حدیث گفتن ردوه، به چی؟ به ضعف سند. صاحب حدائق هم میگه، میگه بسیاری از بزرگان ردوه به ضعف سند به واسطه جهالت جعفر عجول. ولی خب یه قرائنی بر تقویت حدیث دار. اولا حدیث عده زیادی بهش عمل کردن، ادعای اجماع بر طبقش کردن، مرحوم سید مرتضی صاحب قنیه ظاهر عبارت شیخ که اندنا میگه، به نظر میرسه تکیه بر این حدیثه، پس جماعتی از قدما و متأخرین بهش عمل کردن. حالا شهرت شاد نتونیم ادعا کنیم، ولی جماعت کثیری از قدما و متأخرین به این حدیث عمل کرد. علاوه بر این، این جناب ابن محبوب هم که هست، اجماع نباشه، من میخوام بگم اجماع دلالت میکنه عده زیادی عمل کردن، میخوام جابر ضعف سند بشه. بسیار خوب، جماعت کثیره بالاخره فتوای اکثریت اصحاب قدما یا عده کثیری از قدما بوده دیگه. بر این اگر هیچ که نبوده، میخوام بگم اینا مؤیداته، نمیخوام یک کاری بکنیم که وسوقی به خبر پیدا بشه. در سندم جناب ابن محبوبم هست، اینم یک سند در تمام کتب اربعه هم هست، روایت هم کلینی نبوده، هم شیخ طوسی در تحصیل در استفسار و هم مرحوم صدوق در چار کتب چار کتاب کتب اربعه حدیث نقل شده. معمولا کتابی که در کتب اربعه هم حدیث که در کتب اربعه نقل میشه، نمیگم این به مجرد این حجته، ولی وزنی داره. اونو عمل اصحاب و بودن این آقا در سلسله سند حدیث و مجموع این هاست که بعضی ها مایلن بگن این روایت روایتیست از نظر سند معتبر. نه نه، همین عمده، همین بقیهش دیگه، مخصوصا که اصحابم در این ها میبینید دست و اصا در مسئله وقف راه میرن و تا یه دلیل تعبدی نباشه، اون قواعد که ما یه خورده داریم به قواعد میچسبیم در وقف، اصحاب خیلی به قواعد در مسائل وقف اعتنا نمی کنن، بیشتر میرن اون روایت تعبدی. به نظر میرسه بالاخره این روایت رو به این آسانی هم نمیشه نفیش کرد. حالا خیلی هم ما به طور قاطع نمیگیم سند منجبر ضعفش، ولی میگیم رد این روایت هم به سادگی ممکن نیست با این قرائن مختلفی من عمل الاصحاب و نقل در کتب اربعه و راوی ابن محبوب و امثال ذلک و اینا، مشکل است رد این. و اما دلالتش بعدن من دربارش بحث میکنم. بحث دیروزمون رو درباره تحقیق مسائل فقهی در این باقی مونده وقت من میل دارم تکمیل کنم، هم برای اون آیونی که به طور گروهی و هم بقیه هم که خودشون میخوان کارا برای خودشون داشته باشن. دیروز من 10-12 کتاب رو معرفی کردم از کتب فقهیه و کتب لغت و کتب تفسیر، و اما کتب رجال باقی مان که از چه رجالی استفاده بکنیم خوبه. اون رجالی که دم دست میشه فوراً مطلب ازش در آورد، این جامع الروات. جامع الروات خیلی هم دقیقه، متین دقیق، و ساره کتب رجالیه در جامع الروات هست. اگر با مراجعه به جامع الروات مسئله حل شد، دیدی مسئله مسلمه. جامع الروات از عده زیادی نقل میکنه، از نجاشی، از کشی، از شیخ، از خلاصه علامه، از رجال کبیر مرحوم عزیز محمد، بعد صاحب رجال کبیر و بعضی دیگر، از عده از کتب رجال ایشون نقل میکنه، از معارف رجال. این جامع الرواته. و در مرحله بعد رجال تنقیح المقال، رجال مرحوم مقالی هست، و قاموس الرجال، این و رجال آی خویی، و اون قاموس الرجال آقای ششتری. اینا رجال های خوبی، اگه کسی به این 3-4 تو مراجعه کنه دیگه تکمیله. پس کردم در درجه اول جامع الروات حل نشد، به اون 3 کتاب دیگر مراجعه کردن. و اما طرز کار در تحقیق مسائل فقهی، اینو دقت کنین، مهم اینه. که آدم نمیدونه چه رقم وارد مسئله بشه. برای تحقیق در یه مسئله انسان از اول نمیتونه قلم بذاره رو کاغذ اون رساله نهایی رو در این مسئله بنویسه. اول باید جمع معلومات متفرقه در باره اون مسئله کن. چطور؟ میخواهد مثلا در این مسئله لغات بگیر، دفتری راجع به این مخصوص کرده است دفتر، حالا اون طریقه فیش برداری کردن، من میگم دفتری داره مخصوص این، یه چند صفحش گذاشته برای لغت، یک ده صفحش گذاشته برای اقوال، یه ده صفحه گذاشته برای روایات، یه ده صفحه گذاشته برای مثلا استدلالات. این مطالعه میکنه، هر کتابی از این کتاب ها رو مطالعه میکنه، نظمی در مطالب کار نداشته باشه، هر مطلبی مربوط به این بحث وقت به وقت یا تعذیر پیدا کرد می‌نویسه. اگه بحث لغوی بود تو اون قسمت لغوی می‌نویسه، قولی بود تو اون اقوال می‌نویسه، روایتی بود تو اون بخش روایات می‌نویسه و استدلالی بود تو اون بخش روایات و خلاصه هم می‌نویسه. می‌نویسه راجع به بیع وقف روایتیست فلانجا فلانجا صفحه جلد. هر چه ادعا می‌کنه در ضمن مطالعه اینو یه جا یادداشت می‌کنه، بعد می‌ماند با یه مجموعه از اطلاعات پراکنده، یه مش لغات جمع کرد، یه مش روایات جمع کرد، یه مش اقوال جمع کردی، یه مش استدلالات جمع کردی، اینا رو جدا از هم تو این دفتر، حالا اون طریق فیش برداری آسان‌تره میگم، فرض کن حالا با یه دفتر سر کار داری، قسمتی لغات، قسمتی آیات، قسمتی روایات، قسمتی اقوال، قسمتی استدلالات. شما هر کتابی از این کتابا دم دستتون آمد کتاب بی، بعد میگید کتاب و جای دیگری که مناسب است میبینید و هر چی گیرتون آمد پراکنده یادداشت میکنید، بعد شما میمانید و با یه مواد خام، این هم مثل این که انسان میخواد یه غذای خوبی طبق کنه، اول موادش تهیه میکنه بدون نظم، مواد این آشی رو که میخواد به غذا تهیه میکنه، بعد که اینا آماده شد جلوش ریخت همه اینا، وقت میشینه به پختن و نظم دادن، بعد شروع به تنظیم و تبدیل میکنه، میبینه لغات رو باید منظم کنه اول قرار بده، اقوال رو وارد مسئله بشه اقوال، بعد بره سراغ استدلالا، روایات رو نظم بده، دلائل عقلی رو نظم بده، دلائل نقلی رو نظم بده، دونه دونه از اون مواد خامی که جلوش موجوده اینها، لازم نکنه این مواد خام رو تا آخر یک پنج صفحه یک کتاب بنویسی، نه بنویسی جواهر صفحه فلان جلد فلان، دیگه الان باز میکنید معلوم کجاست، معطلی ندارید، شروع میکنید به نظم دادن، بعد از آنی که نظم دادید اون میرسد انتخاب و اختیار کردن که آیا این حرفای این آیون هست کدامش به نظر قوی تر میرسه، کدام ضعیف‌تر به نظر میرسه. پس اول جمع معلومات پراکنده و یادداشت، بعد تنظیم کردن و تبویب کردن و بعد برگزیدن و انتخاب. امروز معموله از روش فیشداری استفاده میکنن، ما یه مقدار فیش چاپ میکنیم به این آقایون میدیم انشاءالله. ببینید نمونه شو من اینجا آوردم، این یک کاغذه، تو دفتر که مینویسید اینا رو نظم دادنش مشکله، چون این کاغذها رو بخواید باید پاره کنید جلو ببرید عقب ببرید گیج میشید، اما اگر شما بیاد از روش کاغذ استفاده کنی، این بالاش نوشته شده است نام کتاب، ببخشید اول نوشته موضوع کلی، موضوع کلی مثلا می نویسید فروش وقت موارد جواز به وقت، این کلیه. جزئی روایت لغت، حالا هر کدومش بود، تو یکیش اون موضوع جزئی رو روایت می نویسید، موضوع جزئی رو نقل اقوال می نویسید، موضوع جزئی رو استدلال می نویسید، موضوع کلی عبارت از به وقفه، موضوع جزئی یکی از اینا. در مقابلش نام کتابی جلد و صفحه هست، زیرش هم چاپه، درست؟ کتاب هایی که چاپ های مختلف داشته باشن، ای بسا تو کتابخانه میرید استفاده کنید، اینا چاپش مختلفه، صفحاتش مختلف میشه، مجبور میشید چاپ کتاب رو هم بنویسید، چاپ بیروت، چاپ ایران، چاپ چی، چاپ کجا، اونم بنویسید. آخرش هم گروهه که اگر یه روز همه این فیش ها رو هم با هم قاطی بکنن، اون فیش هایی که مال گروه اول است از مال گروه دوم خیلی راحت میشه جداش کرد. شما از این روش که استفاده کنید، صد تا از اینا داشته باشید، تمام مطالبی رو که پیدا میکنید تو این صفحه، پشت صفحه هم میشه، زیرش هم ملاحظات، اگر در هم وقت یه اشکالی تو نظرتون آمد، یه خط میکشید زیرش میسید ملاحظات، زیرش نظر خودتونو مینویسید، اشکال مینویسید، ترجمه. بعد شما میبینید با صد تا از اینها، گاهی برای یه مسئله تحقیق میکنم 2000 تا از اینها جمع میکنم، اون وقت اینا رو جدا کردن آسانه. اونش که لغت میبینید هست میذارید یه طرف، اونهایش که موضوع جزئی روایت میذارید یه طرف، اونهایی که اقوال موضوع جزئیش میذارید یه طرف، اینا رو هم، اونا رو هم، اون وقت بردارید تو تر شروع کنید نوشتن رساله، خیلی راحت میشه. برای اینکه شما مواد خام رو تو اینها نوشتید، فلسفه اینا این است که میشود زیر و روش کرد، نظم بهش داد، اینو اول قرار داد، اونو دوم قرار داد، این ده تا که مال موضوع جزئی است جدا کرد، اون که مال موضوع جزئی دیگره جدا کرد. شما میتونید درباره تعذیر آنچه مربوط به لغت تعذیر است اینا رو جدا بکنی، بعد نگاه میکنی میبینی در کتب لغت قاموس رو باید قبل بنویسی، نمیدونم لسان رو باید بعد بنویسی، این کاغذ رو هم میچینید قشنگ، الان آماده شده. برای چی؟ برای اینکه شروع به طرح کنی، مواد کاملا آماده است. حالا ما یه مقدار از اینها آماده میکنیم، شما فعلا علل حساب تو دفاترتون مشغول به کار باشید که انشاءالله این چند روزی که تعطیل است بتوانید استفاده کنید. از فردا تعطیله، فردا هم که روز تولده ما هم جشنی در منزل همین نزدیک ساعت 10 انشاءالله الرحمن داریم. البته امید خیلی خوب چیزیه که انسان از دست نده، ولی علی حساب مشغول به کارهای تحقیقاتیتونم باشید انشاءالله تا شنبه آینده.